شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
من می‌خواستم راجع به خودم صحبت کنم. من یه دختر 32 ساله هستم از ایران که علاقه من به آقای 35 ساله با زن و بچه شدم. البته ایشون پزشک معالج من بودن. طی 2 سال طول کشید که این علاقه مندی ایجاد بشه و باعث شد که من وارد رابطه بشم. و تا جایی پیش رفت که اون حالا امر ازدواج بین ما اتفاق افتاد. ولی از اعضای خانواده هیچ کس اطلاع ندارن و حالا الان من به خاطر آبروم سکوت کردم و ایشونم دیگه هیچ توجهی به من ندارن و این خیلی برام دردآوره. از طرفی هم
چرا؟ نه برای چی برای چی براتون دردآوره عزیز؟
این مسئله که برام پیش اومده.
نه چه چیزی دردآوره براتون؟
این که به هر حال دیگه یه دختر نیستم و به هر حال ایشون هم که قبول نمی کنه با من ازدواج بکنه، چون از ابتدا میگه من بهت گفتم زن و بچه دارم.
شما که گفتید من ازدواج رسب کنید، شما که جمله گفتید که من ازدواج کردم با ایشون.
اون اتفاقی که بینمون افتاد نه
نصب کنید خانم، شما
از عروسی اتفاق شب عروسی اتفاق میفته اون برای من اتفاق افتاد.
خب شما حرف درست با ایشون، من نام درستشو بذارید، من با ایشون رابطه جنسی داشتم و بکارت یا باکرگی مو از دست دادم. این چه ارتباطی با ازدواج؟ آخه شما جمله گفتید من فکر کنم ایشون رفتن زن دوم گرفتن.
آها نه ببخشید، منظورم همون بحث بکارت.
خب شما فکر کردید در یک کشوری مانند ایران وقتی مرد با شما نزدیک میشن با شما رابطه جنسی دارن در حالی که زن و بچه دارن بعدن عاشق شما میمونن بعد مثلا زنشون طلاق میدن با بچه ها بیان شما رو میگیرن؟ یعنی شما فکر کردید نصب بود؟
من چون خلای عاطفی داشتم.
نه 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 چون خلا... نه من خلای عاطفی رو میفهمم. نه صبر کنید عزیز، شما فکر کردید ایشون میره همسرش رو طلاق میده بچه هاش رو ول میکنه میاد شما رو با شما ازدواج میکنه؟
نه با وجود این که ایشون همیشه به من تاکید داشت که من زنم و دوست دارم، زن دارم، بچه دارم.
حالا ممکنه شما من
نمیدونم
چرا نمیشه. شما رفتید زندگی یه آدمی رو خراب کردید، یه خانواده‌ای رو به اون وضع رسوندید، یه مردی به خیانت رفتید، تقصیر 100% با ایشون هم هست، خیانت کرده، بعد شما تازه فکر ازدواج هم با شما نداشتی، حالا یه دفعه بیدار شد اونم تو ایران. شما از این موضوع خبر نداشتی؟ اولین باری که میشنوید مردا این کارو میکنن؟
نه اولین بار نیست، منتها من انقدر مجذوب این آقا شدم حتی اون شبی هم که این اتفاق افتاد اصلا غیر منتظره بود، فکر نمی کردم. ما همیشه در نهایت مواظبت این رابطه رو حفظ می کردیم، قرار نبود که به اونجا برسه و منم از این که در کنارش بودم و چون برای خودش آدم بزرگیه و من هم دوست دارم که طرف، همیشه در ذهنم آدم های بزرگ رو می پرستیدم، برام خیلی مثلا احساس میکردم که
نه بذارید
مهم میشدم که ایشون با من وارد رابطه.
خیلی خوب، حالا هنوز هم هستی، ایشون هم هنوز شما مهم شدید به خاطر اینکه با ایشون هم خواب شه. من نمیدونم آدم با کسی بخواب مهم میشه، ولی حالا بذارید من یه سوال ازش بپرسم. شما که با حرفاتون معلومه شما همه کار با هم میکردید، فقط میخواستید شما بکارتتون حفظ کنید، درسته؟ و اون شب از دستتون در رفت. خب شما که رابطه جنسی با ایشون داشتید، برای اگر ماجرای بکارت میتونید برید ترمیمش کنید، راههای دیگه هم وجود داره که همسر بعدی رو گول بزنید. حالا چرا سر بکارت شما این دفعه
با بحث گول زدن وارد این رابطه نشید؟
شما خانم تو خی... نه باجبه
من واقعا
سرکار خانم، من راجبه شما، راجبه ایشون نمیگم، میگم اگر از ایشون جدا شدید، اگر خواستید بری شوهر کنید، میتونید یه مردی رو گول بزنی. من راجع دومی دارم میگم، راجع ایشون که پا بله. ببینید عزیز،
میتونم گول بزنم که من یه دخترم، من کسی رابطه ندستم.
دقیقا.
خب این شده بحث عذاب وجدان من.
عذاب وجدان شما با مردی که شما با
من میتونم احساسم رو نسبت به این آقا کنار بذارم، چون هنوز دوستش دارم، با وجود اینکه اون داره من بی‌توجهی میکنه، سرد شده و دیگه از موقعیت پزشکی خودش میترسه، چون من میتونم برم اعتراض کنم به نظام پزشکی، از موقعیتش میترسه. ولی این الان برای من شده یه کابوس، امر ازدواج شده کابوس، یه جورایی خواستگارا رو رد میکنم از حدس اینکه نکنه بفهمن، نکنه پدرم متوجه بشه، و از طرفی هی رجوع میکنم به این آقا، ایشون هم پس میزنه.
خواهشون میخواد ایشون چی کار کنن عزیز؟ یا شما انتظارتون چیه؟ چجوری میشه این مسئله رو از در شما حل کنم؟
حقیقت خیلی دارم میخواست که اصلا این حس دوست داشتنی که نسبت به این آقا دارم، یعنی میترسم که محبتش نسبت به من کم بشه. یا فقط باشه، یعنی حامی من باشه، حتی اگه من هم امر ازدواج نتونستم ازدواج کنم، بدونم یه همچین آقایی پشت من هست.
چجوری پشت شما
هست؟
نه چجوری پشت شما هست خانم؟ یعنی چه کار کنی؟ اصلا فرض کنید ایشون روزی 5 دفعه
چی کار کنه؟ مثلا من ازت خواستم که حداقل هفته یه بار، نه دو هفته یه بار همدیگر ببینیم.
بسیار خوب، من الان به ایشون توصیه میکنم این کار بکنه، این مشکل شما رو حل میکنه. شما به خانواده سب کنید.
آرامش که به هم میده.
سرکار خانم یه ذره به من یه ذره توجه کنید. همین جوری سرتون انداختی پایین. آخه این همه آدم غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه حرف میزنه و عمل میکنه. شما اصلا من به ایشون میگم هفته یه دفعه شما رو ببینه. شما به پدر و مادر و بقیه خانواده درباره ازدواج چی میگی؟ در با بقیه راجع به اینکه بخوای چگونه زندگی کنی چی میگی؟ شما 31 32 سال
بهتون میگم که انقدر صبر میکنم که یه مردی که حالا مثلا قبلا زن داشته یا زنش مرده بیاد سراغ من، تا من حداقل بتونم به اون آقا بگم ببین خانواده من در جریان نیست، ولی من رابطه داشتم.
نه من حرفم این نیست،
به تذیره که من مردم، تو هم یه زنی.
صبر کنید، شما الان مشکلتون اینه که به یه مردی نمیتونید بگید باکره نیستی. نه بذارید یه ذره حل کنید. خیلی خب، من به شما میگم برید دکتر بگید برای شما درستش کنن، ترمیمش کنن، بگید خام باکره. نه اینکه مثلا توضیح میخوام ببینم شما جواب شما چیه. من خب مشکل رو حل کنید، همه رو آزاد کنید و خلاص کنید خودتون، ایشون رو، کارهایی که کردید رو بگذارید با این بازی و فریب و دروغ زندگی کنید. چه اشکال داره؟ شما که بدتر از اینو کردید.
خب
اشکالش
اینه که این آقا رو ذهن من سنگینی میکنه. میدونید هر کسی که وارد زندگی میشه به عنوان خواستگار میاد، من همش دارم ریاض میکنم، میگم نه من اون آدم رو دوستش دارم، با وجودی که میدونم هرگز بهش نمیرسم.
خیلی خوب،
میدونید این دوست داشتنه، این که من اصلا یه طرفه هم هستا، اون با نیت حوثش اومد دورو، ولی من واقعا دوستش داشتم، این داره سنگینی میکنه، اینه که نمیذاره من وارد زندگی بشم.
من کاملا شما رو میفهمم، ولی وقتی آدم تو زندگیش یه چیزی رو خواست که نمیتونه داشت باشه، معلومه به خاطر نداشتنش رنج میبره. قاعده همینه. من اگر بخوام از بالای گنج چیزی بردارم قدم نرسه، دلم میخواد، نمیتونم. بنابراین این تلخه، هست هست، ولی شما که هیچ وقت کارتون واقع بینانه و عاقلانه نبوده، رفتید سراغ یه آدمی که زن داره، بچه داره، و بعد بی خودی در خودتون، چون شما اولین باری که دیدید به این آدم توجه و محبت داری، با دکترتون عوض میکنی. کاری را که آدم نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، آدم نباید شروع کنه. بعد شروع کردی.
خب میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ایشون تنها کسی بودن که من احساس کردم منو میبینه و به محبت میکنه. یعنی وقتی من تیپ خاصی میزدم، ایشون منو میدید و تحسین میکرد. به مثلا کسی که تو فام بود، مثلا میگفت چه قشنگه. این اتفاقی بود که دیگران این کارو نمی‌کردن.
یعنی مردای دوربرش،
مادرم.
نه نفهمی، آخه پدر مادر شما قرار نشه. شما اگر می‌رفتید با هر پسری بیرون، یه ذره بازی بلد بود و حق بازی، همین حرفا رو می‌زد، تازه اصلا جو چیزی که نداشتید تعریف می‌کرد. شما یعنی اینقدر ساده اید که چون این آقا از کفشتون تعریف می‌کرد، فکر می‌کنید شما هم شما تیپ زدید، ایشون با کفش که دیگه درست کرده پاتون میگردید تیپ زدید و بعد ایشون بهش توجه میکرد، مردای احمق دیگه توجه نمیکردن، یعنی شما به ایشون به این دلیل علاقمند شدی؟ یعنی این مسئله و به علاوه حالا
نه
آخه عزیز من نصب کنید بعد آخه چقدر مهمه، یعنی این چقدر موضوع مهمیست که من یه کفشی بپوشم یکی بگه به به چه کفش، این مثلا میشه زندگی من؟ من اینقدر خالی و توهی هستم؟
خب من احساس میکردم که هیچ شیء، یعنی شما حساب کنید آدم به سن 30 سالگی برسه و حسش این باشه که هیچ کس دوستش نداره، در حالی که اینجوری نبوده، من اینطوری تفکرم بود.
خب من بالاخره نفهمیدم، من
عزیزم جانمی که از این آقا شنیدم از پدرم هیچ وقت نشنیدم.
آخه عزیزم پدر شما که قرار نبود این حرفا رو بزنه، ولی شما اینقدر مرد بودن الان صداتون شنیده، شما برید تو هر مهمونی بگید من میخوام یکی بگه عزیزم جانم چقدر کفشت قشنگه، مطمئن باشید من مطمئنم از 100 تا مرد که آزادن اونجا به کسی تعلق ندارن 101شون این حرفا رو بهتون میزنن. حالا ما چیکار کنیم؟ آخرینم شد حرف که من چون یک کسی تیپ می‌زدم از من تعریف می‌کرد من بهش علاقمند شدم، اونم تازه حالا راجب خودم بود و تواناییام از عقلم و هوشم بود، یه مزد از کفشی که یکی دیگه ساخته من خریدم پام کردم، ای بسا پولشم خودم دادم یا پدرم داده یا اون آقا داده، این که دیگه جست نداره. من که خودم اون کفشو تازه مدلش رو طرحشو نریختم که بگم از این بابت احساس خوبی میکنم، پول دادم خریدم، آدم ها پول میدم میخرم. حالا ایشون به شما همون هفته یه رفع دو هفته یه رفع میخواد شما رو ببینه؟
نه ایشون اصلا دیگه منو نه تحویل میگیره، چرا تلفنامو گهگاهی جواب میده ولی تبدیل شده به یه کوه یخ، طوری که من عصبانی شدم و دیگه دنبال یه راهی هستم که اصلا یه کاری بکنم این نظام پزشکی رو، کد نظام پزشکی ازش بگیرم، یعنی غیر مستقیم آتوری نشه که آبروی خودم بخواد بره، پدرم بفهمه. البته من یک سالی هم هست که مادرم از دست دادم و بعد از این که مادرم از دست رفتن من به ایشون گفتم که تمومش کنی، ولی ایشون شروع کرد محبتش رو چندین برابر کردن با وجود اینکه میدونست من الان نیازم بیشتر شده به محبت، یه خلای عاطفی بزرگ رو از دست داده بودم، ولی با بی‌انصافی تمام شروع کردم به محبت آتشین و طوری شد که اون اتفاق متاسفانه رقم خورد و الان اینقدر عصبانیم که دلم خواهد این توی بهش ضربه بزنم، هم از یه طرف یعنی یه تناقض، هم دوستش دارم و هم از طرفی میگم چرا من اینطوری عذاب بکشم ولی اون راحت داره زندگی میکنه.
نه به اون مفهومی که من میشناسم شما دوستش ندارید، اون یه چیز خوبیست از نظر شما که میخواید میخوایدش، مثل منی که قرار نیست کیک و شکلات بخورم میخوام. حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون نگران این نیست که شما کار دستش بدید تو مسئله و مشکل براش درست کنی؟
بله انقدر درست ساده با این مسئله برخورد میکنه، یعنی من اعلام ناراحتی کردم خیلی راحت برگشت من میگه که خب همه دختران همینن، دختر نیستن دیگه. یه موردی که دوستاشم به من معرفی کرد گفت تو باید بری زن این بشی، این کاری نداره که تو داری نداری، دختر هستی نیستی. منم مخالفت کردم، بعد از اون دیگه گفت من دیگه با تو کاری ندارم، من همه کاری برای تو کردم و حالا نمیدونم واقعا نگران یعنی میدونی تو میدونه من یه خانواده معتقدم و از ترس آبروم دست به کاری نمیزنم که از خیالش راحته.
خب
ولی خودم از یه بنده خدایی سنم گفت شما فقط زنگ بزن به نظام پزشکی، کاری نداشته باش، اونا خودشون یه نیرو میفرستن تله رو ایجاد میکنن و این آقا رو به دام میندازن، دستش رو میکنن، بعدم کد نظام پزشکی رو ازش میگیرن.
من نمیدونم
دست بگم چی کاری بزنم یا نه.
به هر حال شما اشتباه با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
جناب دکتر من جان. دوست دارم که حالا بحثم سر این آقا نیست، جناب میخواد به خودم کمک کنید. من یه آدمی هم که 4 سال پیش دچار بیماری، یعنی مشخص شدم که بیماری ام اس دارم و اینو هیچ کدوم از خواهر و برادرام نمیدونن، فقط خودم و پدرم و مادرم. انقدر باهاش مبارزه کردم که رسوندمش به بهترین مرحله، یعنی میخوام بگم یه دورانی طی کردم تا سن 30 سالگی که همش مبارزه بوده. پدرم اجازه نمیدادم دانشگاه برم، به زور و اشک چشم رفتم دانشگاه و 4 سال تمام باز به یه پسری علاقه من شدم فقط به خاطر اینکه خواهر بزرگتر داشتم اجازه ازدواج ندادن به من. و حالا دوران کودکی که با کتک پدر و اینکه بچه آخر خانواده بودم و همه کارا رو سر من بود بماند، که میگم از لحاظ روابط جنسی هم که خب من شاهد رابطه بین پدر و مادرم بودم و 30 سال خودداری کردم، همش پا رو نفسم گذاشتم، همش در حال مبارزه بودم، یا مبارزه با بیماریم که به کسی نگم، کسی توی فامیل نفهمه، و 4 سال دانشگاه رو پر از استراب و استرس پشت سر گذاشتم. به اون کسی هم که عشق زندگیم بود نرسیدم چون خواهر بزرگتر داشتم. که بماند همه اینا، بعد اومدم رسیدم به این آقا، یعنی دقیقا زمانی به ایشون برخورد کردم که کاملا نیاز به عاطفی داشتم همه جوره و احساس میکردم که هیچ کس توی این دنیا نیست که منو دوست داشته باشه. بنابراین کوچکترین کلام این آقا که میگم یک سال ایشون یک طرفه شروع کرد یه تنه به من محبت کردن و عزیزم جانم گفتن و تحویل گرفتن و تماس و غیره که دل منو بتونه به دست بیاره، ولی من خودم شخصا آدمی بودم که بعد از اون فردی که دوستش داشتم عاشقش بودم بهش نرسیدم، دیگه جنس مخالف بر من جذابیتی نداشت، از همه مرد و بدم می اومد و فقط به اون کسی که تو ذهنم بود فکر میکردم. تا وقتی به این آقا هم رسیدم خیلی مشابهت ها دیدم بین اون کسی که عشقم بود و این آقایی که تو زندگی ظاهر شده بود، و بدون توجه به این که و ترس از این که بابا این زن داره بچه داره تو نمیتونی باش زندگی کنی وارد رابطه شدم، چون که آروم هم میکرد و خودم گفتم خب تو که به عشقت نرسیدی، حداقل این آقا که داره بهت آرامش میده بذار کنارت باشه، که الان میخوام بدونم حالا اصلا با این آقا هم کار ندارم، چه کنم با خودم، با وجود خودم، با این خلای بزرگی که تو زندگیم پیش اومده، مادرم و تنهایی که با پدرم دارم، پدری که هیچ وقت من
که کاملا آماده اید و بعدم به اون آدم میتونید واقعیت و حقیقت رو بگید و من مطمئنم بسیاری باش راحت است. اما در خصوص ماجرای بیماریتون یه مقداری باید بدونید که استراب و استرس اون بیماری رو میتونه به یه نوعی تشدید کنه، برانگیزه و زمینهای دیگری پیدا کنه، و بنابراین شما بیش از همه چیز احتیاج به آرامش و امنیت دارید، بنابراین یه محیط آرام و امنی رو برای خودتون فراهم کنید که خاطرتون آسوده باشه، حداقل اونجا باش راحتید. ولی دکتر میخواهید احتیاج به یه مواظبت و مراقبت روانی دارید، با هفته یه روزم اوایل کار درسته میشه، حداقل هفته 2 روزی خانمی رو که خانم روانشناسی هستند و یه نگاه علمی به موضوع دارن انتخاب کنید و با ایشون کار کنید عزیز، و الا گرفتار میتونید بشید.
باشه، ممنون لطفتون و راهنماییتون.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
متشکرم. ممنونم. سر خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدم با شما صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
نو بگم همیشه افسوس زندگیم واقعا اینه که چرا من 2-3 سال زودتر با شما آشنا نشدم، که واقعا شاید میتونست مسیر زندگی منو عوض کنه.
حالا چه خبر هست عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
خب
بعد تحصیلاتم هم لیسانس مهندسی کامپیوتر دارم، در ایران درس خوندم و سال 2012 ازدواج کردم. همسرم 48 سالشه، یعنی 14 سال هم من بزرگتره. من زمانی که ایران بودم توی کاری که وارد شده بودم کار مربوط صنعت توریسم و این جریانات بود، که اونجا با همسرم آشنا شدم به خاطر ارتباطاتی که داشتیم با اروپا، و ایشون مال کشور دانمارک هستن و ازدواج کردم با ایشون. اینو بگم که من از 2008 با ایشون آشنا شدم، ولی آشناییمون در حد مثلا ارتباطات کاری بود، ایمیلی میزدیم، صحبتی مثلا اینطوری، هیچ چیز خاصی بینمون نبود و منم اصلا اهمیت و توجه خاصی به ایشون نداشتم.
ببخشید، آیا ایشون رو دیده بودید یا ندیده بودید؟
بله بله دیده، چند باری دیده بودم توی میتینگای کاری،
ولی بعدا از طریق ایمیل با هم خب آخه چقدر با هم آشنا واقعا بودید که در 2012 با هم ازدواج کردی؟ مثلا اون موقعی که تصمیم
بزن 2011 یک دفعه برخلاف مثلا اون چیزی که مثلا تصور اینجوری از ایشون نداشتم به من گفتن که میتونم مثلا آدرس اسکایپ تو داشته باشم اینا با شما صحبت کنم اینا و بعد که برگشت کشورش از اونجا من اسکایپ کرد و آنلاین به من گفت که من خیلی وقتی که مثلا به تو علاقه من شده بودم و تا نمیدونستم چطور باید بگم اینو و بعد دیگه آنلاین که شروع کردیم این ارتباطو شاید مثلا هم در روز هر چقدر فرصت اضافه داشتیم بعد از دورا که کار تموم میشد اینا خیلی زیاد با هم صحبت میکردیم و اینا ولی از اون زمان تا زمانی که من به ایشون یعنی ایشون دوباره اومد ایران و به من پیشنهاد ازدواج شد تقریبا 3 ماه از اون شروع صحبت کردن آنلاینمون گذشته بود و منم بهشون جواب مثبت دادم یعنی اون زمانی که ما گذاشتیم برای آشنایی با هم حدود 3 ماه بود تقریبا قبلش اون آشنایی خیلی مفیدی نبود
خب اینو ولی وقتی که ایشون نصب این وقتی ایشون آمد ایران چه مدت طول کشید شما با هم ازدواج کردید
من بهشون جواب مثبت دادم و یه چیز حدود فکر میکنم از 4-5 ماه ما حالت نامزد بودیم تا من ویزامو گرفتم و اومدم ما از طریق نامزدی ویزا گرفتیم و یه خودم از البته از طریق مثلا کار من میشد با یه بهانه های دیگه ویزا رو اوکی کرد من اومدم اینجا چند ماهی زندگی کردیم و بعد جشن ازدواج گرفتیم
نه برای من اون مهم نیست از نه
تا زندگی کردن اونو بگم حدودش 5 ماه
نه من هم برای مهمه که شما چه مدتی چهره به چهره رو در رو کنار هم بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید اون سوال منه برای تلفن ها و اسکایپ و اینا رو میفهمم میخوام ببینم چه مدتی ایشون با شما بود که شما تصمیم یعنی ازدواج کردید با هم
یه چیز حدود 7 ماه یا 8 ماه
اوکی ولی
این 7 ماه 8 ماه ما غیر از صحبت آنلاینی که حالا ویدیویی هم همدیگر میدیدیم شاید 3 تا یا 4 تا چیز دیت توش بود که همدیگر رو دیده من اومدم اروپا یا ایشون اومد ایران 4 بار تقریبا
روی همچه مدتی بود این دیدارا چند روز بود
هر کدوم از این دیدارا حدود 2 هفته بود
اوکی پس بنابراین یه چیز
4 تا 2 هفته
مثلا نزدیک پس 2 ماهی با هم بودید تو این مدت خیلی خب شما هر دو مطمئن بودید که این ازدواج درسته و خانوادتون هم موافق بودن
خانواده هر دو موافق بودن ولی من اینو بگم که ببینید ایشون وقتی که 20 سالش بوده یک بار ازدواج کرده و در همون 21 سالگی هم یه فرزندی آورده یعنی الان 48 سالشه یه دختر 28 ساله هم داره 27 ساله
تقریبا خب آخه شما فکر نکردید یه
خانواده من از خانواده‌ام پنهان کردم یعنی خانواده من موافق بودن بدون دونستن این موضوع بوده
نه. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم
بخوا
نه اونا که به این کارا کاری نشدن برای پسر یاقیشون 20 سالگی رفته صاحب بچه شده بعد حالا اومده یه دفعه سر از ایران و زن ایرانی در آورده معلوم نوع خاصی از دانمارکیه روی خط باشید بذارید به پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با بدارید شنگار اجبن با ما باشید
با اطمینان راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید دکتر همایون مقتدر وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 6655 310-828-6655.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و بیاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهر ایرانیان.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن، بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم. خب شما پس بنابراین ازدواج کردید با هم، قرارتون این بود که شما در ایران بمونید یا برید دانمارک؟
نه دانمارک، از اولم صحبت همین بود، منم آمدم اینجا.
خب چه خبر است الان؟
بعد البته اول زندگی خب خیلی خوب بود، چون ایشون البته از سنش خب خیلی، یعنی یه حالت خیلی جوانتر رفتار میکنه، جوانتر، یعنی بعضی وقتا واقعا مثل بچه مثلا در 12 ساله است، از لحاظ مثلا نوع روحیات و اخلاقی. مثلا کسایی که خانواده هم یا کسی که تو ایران ایشون دیدن همه خیلی خیلی دوستش دارن و یه چهره خیلی دوست داشتنی از خودش نشون میده و یه حالت، این حالتها رو داره. ولی من تقریبا سال اول ازدواج که تموم شد، خب دلیل اصلیش این بود که من تو ایران خیلی فعال بودم، ولی اومدم اینجا تمام مدت، من میتونم بگم تو این حدود 3 سال همیشه توی خونه بودم و متاسفانه علی‌رغم اینکه تلاشم کردم حالا تا یه حدی، نه اونجور به زبان اینا تونستم تسلطی پیدا کنم و نه توی کار خودم تونستم وارد بازار کار بشم. و این من فکر می‌کنم به مرور زمان، من از سال دوم که شون توی افسردگی خیلی خیلی شدیدی که من تا مرز پیش رفتم که فکر می‌کنم مثلا تا الان چندین بار یعنی هیچ وقت اینو تجربه نکرده بودم که واقعا قصد مثلا خودکشی پیدا کنم، ولی توی این مدت چند بار خودم واقعا در یه قدمی این تصمیم دیدم، یعنی خودم حتی ترسیده بودم که من یک دفعه مثلا اینقدر مثلا تحت فشار روانی قرار بگیرم، یا چیزی که مثلا خیلی من آزار میده این که من دائم این مسئله سنی، اختلاف سنی که ما داریم خیلی خیلی من آزار میده، نه به عنوان اینکه یه چیزی واقعا باشه، به عنوان اینکه همش این عددا رو تو ذهنم حساب کتاب میکنم، هر زن و شوهری رو میبینم حساب میکنم اینا چند سال اختلاف سنی دارن، چند سال با بچهشون اختلاف سنی دارن.
خب اینم واقعا شد استدلال عزیز من، صبر کن من برگردم بگم به اینکه مثلا این آدمو با چاقو زدند و مرد، هی دارم فکر کنم این کارخونه چاقو سازیش مال آلمان بود یا مال دانمارک یا ایران بود. خیلیم شد حرف ازید، بعد معتقدید که شما همه چیز خوب بوده، بعد اینجا افسرده شد. میشه به من بگید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من دو تا خواهر برادر بزرگتر دارم به اختلاف 5 سال و 2 سال و یه دوقلو هم بعد از من هست که اونا تقریبا 7 سال از من کوچیکتر هست.
خب شما پس من رو این وسط گم بودید دیگه عزیز.
بله.
شما بچه سومی توی خانواده‌ای که 5 تا بچه داره، گم و گیش به شما از اول همیشه در بود آقون بودی. اصلا همین انتخابتون هم عجیب غریبه. من تو ایران نشستم برم زن یه دانمارکی بشم، تازه شما خبر داشتید که بچه داره. نه اینکه اون مهمه، ماجراش عبارت است که شما با یه آدمی روبرو هستید که ذهنیتش با شما نمیخونه عزیز. اینکه الان دوتایی نشستید شام میخورید، خب شباهت و مانند دارید، فردا برید خرید دارید، ولی در مجموع با ویژایی فرهنگی که نمیخونه. و به همین جاست که من با ازدواج خارج از مذهب و خارج از فرهنگ و اینا موضوع دارم. نمیگم بده، نمیگم غلطه، میگم مواظب باشید توش خیلی حرف هست. بعدم شما یه مکانیزم فرارتون بوده، شما گم شدید فکر میتونید برید خودتون پیدا کنید، بعد رفتید اونجا فکرتون بوده من برم زبان دانمارکی یاد بگیرم که مثلا 10 میلیون آدم هم با حرف نمیزنه. خب شما که داشتید با ایشون انگلیسی حرف میزنید، تو دانمارک هم که همه انگلیسی میفهمن، بعدم چرا نرفتی سراغ یه کاری یا یه چیزی؟ بعد برنامه‌تون چی بود؟ برید دانمارک چی کار کنید؟ شما از قبل فکر می‌کنید برید دانمارک اونجا چی کار میکنید؟
من یعنی ما صحبتی که با هم کرده بودیم چون هم فیلد هم بودیم، برنامه داشتیم که من بیام وارد کار بشم اینجا با همون انگلیسی.
خب
ولی متاسفانه خب توی اون زمینم 2-3 تا تلاش کردیم و هر 2-3 تا به بن‌بست خورد و هیچ کدومش به موفقیت نرسید، چون شاید اگر که میتونستم وارد کار بشم اینقدر این مسائل فشار روی من نمیذاشت. ولی تو اون زمینه متاسفانه با اینکه با یه مقداری برنامه‌ریزی داشتیم ولی هیچ کدومش پیش نرفون برنامه.
حالا ایشون درآمد و وضعیت مالیش چطوره؟
ما مشکل مالی نداریم توی زندگی، ایشون علاوه بر موقعیت کاری و درآمد اینا وضعیت میشه گفت خوبی داره.
خب حالا شما
منتظر
صبر کنید.
من چون فکر میکنم به خصوص این چند ماه اخیر چون تو توی شرایط قرار گرفتم که باید برای بچه دار شدن تصمیم بگیرم، فکر میکنم اون یک دفعه فشار روانی رو من زیاد کرد.
حالا شما من بگید ایشون رو دوست دارید هنوز؟
من وقتی که ازدواج کردم با ایشون خیلی خیلی ایشون دوست داشتم، خیلی خیلی، و فکر میکردم شاید اگر 100 تا ازدواج شاید یکیشو اندازه ما علاقه من نباشم به هم. ولی امروز شاید به خاطر این حالی که دارم که حال خودم اصلا خوب نیست، اصلا چیزی به نام علاقه احساس اصلا نمیفهمم که در مورد ایشون یا هیچ کس دیگه، حتی اعضای خانواده هم هیچ کس رو من واقعا الان نمیتونم بگم دوست دارم.
شما هیچ وقت فکر کردی که ممکنه منیک دیپرشن یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوش باشی؟ یه زمانی خوشبینید، مثبتید، پر انرژید، فعالید، امیدوارید، از عهده همه کارا برمیاد، یه زمانی میافتید احساس میکنید که همه چیز تاریک است و یه چیز به درد نمیخور و دنیا ارزش و اهمیتی نداره؟ چون علائم اون رو نشون میدید عزیز. اصلا شما دلیل ازدواج به حالت شیدایی و سرخوشیتون بوده، یه دفعه به هوس دارید که ما یه دفعه شوهر اروپایی داریم، اونم دانمارکی، و میریم و با خوبی و خوشی در اونجا به عنوان یک ایرانی در دانمارک زندگی میکنیم. در حالی که از این خبران نیست عزیز. اونا یه مردمانی هستند که بسیار محترمند، بسیار هم مواظب و مراقبند، ولی سرشون به کار خودشونه. اون چیزی که شما در یه خانه شلوغی داشتید برای مدتی که 2 هفته‌ای که به شما آرامش میده خوبه، ولی بعدن خالی خالی میشید عزیز. برای شما یه نوع دیگری زندگی کردید و اونا یه نوع دیگری. حالا فکر کنید ایشون شما رو هنوز دوست داره؟
بله خیلی. من چند بار با ایشون مطرح کردم که جدا بشیم، اصلا و ابدا این صحبت رو به هیچ وجه نمیپذیره و خیلی خیلی هنوز تقریبا هم علاقه که اول بوده رو نشون میده.
به من بهش بگید بیا بریم ایران زندگی کنیم چی میشه؟
ایشون حرفی نداره، اگر موقعیت میگه، اگر موقعیت کاری باشه میایم. منطقه وضعیت ایران الان وضعیتی که اونجوری کار جدیدی رو نمیشه شروع کرد، ولی مشکل خاصه شاید در عمل یه مقداری بعدن چیز کنه اینا، ولی در صحبت وقتی ازشون پرسیم که مسئله ندارم بتونیم ایران درآمد خوبی داشته باشیم، منم دوست دارم، چون اونم ایران خیلی دوست داره.
به من بگید رابطه جنسی تو هنوز با هم چطوره؟
والا این موضوع از اول برای من خیلی یعنی خیلی راغب نبودم، نمیدونم چرا به این موضوع، ولی خب هندل میکنم به هر حال هفته دو بار سه بار رو، ولی الان در حال حاضر به خصوص تو یک ماه اخیر که خیلی لحاظ روانی افت کردم اصلا حاضر نیستم همچی مسئله بپذیرم.
یعنی بپذیرید؟ چرا نپذیرید از این چیزی که آزاردن
بشه؟ یعنی اصلا برای من در حال حاضر قابل تحمل نیست همچی مسئله، به خصوص چون این حالتی که دارم از شب شروع میشه، یعنی شبا یک دفعه احساس میکنم که خیلی خیلی حالم بده و این روند تا صبح ادامه پیدا میکنه، من از خواب میپرم بعضی وقتا توی ساعتهای شب، خیلی خیلی احساس بیشتری از فشار روانی دارم، خاطر همین اصلا در مورد اون موضوع حتی فکرم نمیتونم بکنم.
شما میشه من بگید خودتون از گذشتتون 5 سال قبل 10 سال قبل چی یادتون میاد؟ آیا این حالت رو سر موضوع مدرسه، دانشگاه، روابطتون، اختلافات خانوادگی داشتید یا نه؟ یا اولین باری همچی چیزایی رو تجربه میکنید؟
ببینید من مسئله افسردگی رو که 100% میدونم از شاید سنهای دبیرستان تو حدودی داشتم، ولی خب هیچ وقت به این شدت نبوده و همیشه یه جوری با افسردگی و با یه مقدار ناراحتی، غم و غصه اینا به هر حال زندگی رو میگذروندم و من خودم برنامه های شما خیلی گوش میدم، شاید مثلا یک ساله که همه برنامه ها رو گوش دادم توی یه سال و نیم اخیر، بر خودم قابل تشخیص نبود که بگم من یک دیپرشن رو دارم یا نه، چون واقعا اون حالتی که بعضی وقتا خیلی یک دفعه خوشحالم و به خصوص اگه در موقعیت های به خصوص قرار بگیرم، مثلا توی جمعی که یه مقدار به من توجه بشه، یک دفعه همه رو مثلا دور خودم جمع میکنم و یه آدمی مثلا بگو بخنده، خیلی باحاله، مثلا خیلی چیز میشم، خوشحال به نظر میام و توی موقعیت های اینجوری دفعه های نشون میدم خودمو، ولی میتونم بگم اون حالت افسردگی دارم همیشه بیشتر بوده نسبت به حالت منیک، کلن همیشه هم دیده منفی و چیز داشتم نسبت به زندگی، یعنی در کل هر وقت کسی از من پرسید زندگی آینده داره یا نه، من به نظرم معمولا آینده روشنی نبود هیچ وقت تو خونه. البته من چون نمیخواستم وقت برنامه رو رو اون موضوع بذارم، ما خیلی مسئول و مشکلات خونه داشتیم و داریم، خونه ما خونه یعنی یه جورای شبیه میدون جنگ بود که شما یه جایی باید سنگر بگیری و مواظب باشی که به قول
معروفی
بلای سر آدم
نه،
یعنی
همچی
فضایی
دوش خونم. خب البته الان میشه، ببین عزیز، اشکال کار روابطی از قبیل شما دو چیز، یکی اینکه یه آدم اروپایی که دفعه از ایران خوشش میاد، اونم یه تضادهایی در فرهنگ و جامعه و محیط اجتماعی و خانوادگی خودش داره و الا جز یه روحیه کنجکاو یا ماجراجو که اونم بسیار موقت یا کوتاه مدته، دلیلی برای این کارا نیست. شما از این ور واقعا تو شرایطی نبودی عزیز که در یه محیط آرامی امکان یه ارزیابی داشتی. اون همه اصرار من برای اینکه چه مدتی هم دیگر رو دیدید فقط به خاطر این بود که واقعا چه اندازه امکان شناخت هم دیگر رو پیدا کرد و بعدم خب تو یه ویژگیایی داری که برای اون ناشناخته است، او برای تو، و در نتیجه به خاطر اون قسمت‌های تاریک فکر می‌کنین اون قسمت‌هایی است که واقعا غیر مستقیم و ناآگاه به هم مرتبطید که نیستید. با گذشت زمان اوضاع میتونه فاصله ها و تفاوت ها رو بیشتر کنه. زمینه شما به نظر من افسردگی و شیدایی و سرخوشی بوده، یعنی اصلا الان اول شک داشتم ولی حالا با توضیحات خودت مطمئن شدم. درامین شما باش پایین و بالا میری، ولی اشکال کار در اینه که به هر حال سن 34 ساله و به نظر میرسه که این آدم آدم بدی نیست، اما تو شاید با هر کس دیگه هم ازدواج میکردی اگر بدون توجه رو نمیکرد، اگر تو محیط اجتماعی و محیط کاری مقدار وقتت پر نمیشد و مشغول نمیشدی، باز به همین جا میرسیدی. ضمناً خب آب و هوای اونجا، شرایط اونجا، تنهایی اونجا، بیکاری اونجا، دور شدن به هر حال از اون چیزی که برای تو شناخته شده بود، همینا دست به دست هم داده به اینجا رسوندن. اولین نکته این است که حتما احتیاج داری با یه دکتر صحبت کنی و شاید برای یه مدتی هم دارو مصرف کنی، برای که اون احتیاج داری عزیز. یعنی برخلاف تصور در آن افسردگی و بعدش هم میتونه حالتهای تند شیطانی پیدا بشه کار رسید. این که واقعا این ازدواج درستی است که میتونی روش حساب کنی یا نه رو نمیدونم. من نگرانیم اینه که او هم بعد از این مدتی مثل تو از خواب بیدار بشه و متوجه بشه این چه کاری است که کرد. برای اینکه این علاقه او الان نمیدونم از کجا میاد. یعنی اگر من از تو بپرسم فکر کنی به چه چیز تو علاقه منده، یعنی یه دختر افسرده که حتی تمایل جنسی نداره، از یه کشوری مثل ایران اومده، زبان دانمارکی نمیدونه، اونجا تو خونه نشسته، کوشش هم که کردید به جایی نرسیده، چیه تو رو دوست داری؟ یعنی من بهش میگم سه تا چیزی که تو در این خانم میبینی که دوست داری چیه؟ به من چه خواهد گفت؟
ببین دایی دوزو، ایشون یه مقداری متوجه تغییرات من نیست. یعنی من چون اول رابطه ایشون تو شرط کاری منو دیده و بعدم خب تو اون وضعیتی که شاید من تو همون حالت منیک بودم و خیلی خوشحال بودم و شاید یک سال اول رابطه رو واقعا خیلی خوب گذروندیم از هر دو طرف، یعنی هم ایشون هم من. ولی چیزی که من در مورد ایشون احساس میکنم اینه که ایشون متوجه تغییراتی که توی زندگی داره اتفاق میفته نیست و حتی من مشکل افسردگیم و این ناراحتی و اینا خودم بهش گفتم، یعنی اون اصلا متوجه نشد که من اصلا این حالت ها رو دارم و یه روحیاتی داره که خیلی شاید به انگلیسی بگم گول اورینتد، نمیدونم چجوریه که وقتی این زندگی رو خواسته و درست کرده برعکس من که خیلی سعی گیواب میکنم، این اصلا میگه که نه من این تصمیم گرفتم زندگی منه، اصلا نه حرف در مورد جدایی بزن و نه این چیزا رو اصلا حاضر
نه متوجهم. ببین عزیز من به تو اشاره کردم یه جنبه‌ای پنهان شما که مایای فرهنگی آدم ها چون نمیشناسن براشون یا جالبه یا فکر کنن توافق دارن، همینه که تو رو نمیفهمه. ولی من سوالم از تو یه چیز دیگه بود، بیا چون اونو میخوام ببینم جواب من چی میدی. اگر بهش بگم تو در این زن چی میبینی که میخوای هنوز باش باشی و ازش بچه داشت باشی، پاسخش الان به من چی عزیز؟
ایشون هم میگم اون تصور اولیه که من خوشحال بودم،
نه کاری به اون ندارم، من کاری به اون ندارم، نه
اضافه این که از لحاظ ظاهری و اینا هم به خصوص چون اینجا هر جای میریم همیشه فیدبک هم میگیره که مثلا همسر زیبایی داری یا از اینجا چیزا، این هم خب به هر حال براش حتما مهمه.
خب آره همین دیگه مونده. ببین ماجرا ماجرای تفاوت هاست، ماجرای شباهت ها نیست عزیز. یعنی اشکال کار اینه چون ازدواج میانه دو تا آدم شبیه و ماننده، شما از سر میگم اپوزیت اترک انده نترک کردی، یعنی اول جلب میکنه بعد حمله رو آغاز میکنه. من اونجا رو اینگونه میبینم، یعنی به این جهتی که باش مسئله و مشکل دارم عزیز. یعنی من فکر میکنم یه مقدار گیر و گرفتاری ها اونجاست و تو هم مسئله داری. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم. من دلم خواست به یه جایی میرسی ولی بذار ببینم پرسش تو یا واقعا موضوعی که الان ذهنتو مشغول کرده چیه، بتونیم صحبت با هم بیشتر داریم. روی خط باش. چنگان رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. the law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-99.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. sarudivision.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، حالا پرسشی از من چی عزیز؟
ببینید، من مشخصم به خاطر مسئله بچه دار شدن خیلی الان درگیر هستم، به خاطر اینکه زمانی نداریم، به خصوص اون که اصلا دیگه اصلا سوال من اینه که واقعا تو این سن درست دادم بچه دار بشه یا نه. و برای من اگه من بدونم که با این آدم
سب کن عزیزم. ببین، تو جایگاهی که داری یه بویی میده که همسر ازدواج مسئله داری، به خاطر شرایطی که بوده خودت هم اشاره کردی، همسر بچه. بنابراین تو یه آمادگی داری برای که بچه دار نشی. خودت صمیمانه صادقانه به من بگو، نه اینکه به خاطر دیگران، نه به خاطر نمایش، نه به خاطر، چند روز فکر میکنی واقعا موضوع بچه داشتن برای تو مهمه و باید حتما داشته باشی؟
خب صد درصد. من خیلی خیلی برام مهمه و حتما دوست دارم که بچه داشته باشم.
حالا اگر یک کسی به تو بگه از این آدم میتونی بچه داشته باشی، ولی احتمال داره زندگیتون به جایی نرسه و مجبور بشی جدا بشی و در دانمارک یا احتمالاً در دانمارک با بچه‌ها بمونی، چقدر برای یه همچین آینده‌ای فکر میکنی ظرفیت و آمادگی داری؟
من چیزی که تو ذهنمه اینه که اگر قراره، یعنی میدونید موضوع من اینه که من همیشه میترسم از اینکه شاید به خاطر سن ایشون، حتی سن خودم هم البته سن دیگه لب مرزی هست، ترسم از اینه که مثلا بچه‌ای به دنیا بیارم که مشکلی داره یا مسئله‌ای داره.
نه ببین عزیز، بهانه نگیر. نه ببین، تو یه زمانی میتونی این حرفا رو بزنی، ذره معقول هستی. سن ایشون و سن تو هنوز بار منفی بیشتری برای بچه داری تا ایشون. برامونه ایشونو بذکر بجو خودت حرف بزن.
آخه
عزیز عزیز من،
چیزی که الان افتادم تو فکر این که ازشون جداشم اینه که دلیل اصلیش اینه که دوست دارم برم از این زندگی بیرون و با یه آدمی که جوونه و سن مناسب بچه دار شدن داره ازدواج کنم و بچه داشم. و آلترناتیو بعدیش برای من اینه که اگر نتونم ازدواج کنم که احتمالش هم خیلی زیاده، حداقلش اینه که خودم فقط مشکلات خودم رو به دوش میکشم و مشکلات این زندگی دیگه به دوش من نیست. یعنی در صورت تر ذهنم شاید طلاقم به خاطر بچه هست بیشتر.
تو میدونی هنوز داری دروغ میگی؟ ببین عزیز، شنوندگان شنیدن، ببین عزیز، بازیای تو مسئله است. هنوزم در ادامه دید. نه به علیه من یا به خاطر من یا بهرام من، راجب خودت. چرا به تو گفتم که آیا تو باید و حتما بچه داشت باشی؟ روزی که این حرفو میزنی تو نمیتونی بگی پس جدا میشم، اگرم نشد خب دیگه بچه نخواهد بود. اون موقع من قبلی تو رو و حرف الان تو دروغ میبینم عزیز. من اگر کسی هستم که حتما و باید بچه داشته باشم، بچه دار میشم، دیگه شرط توش نمیذارم. بنابراین فقط بحث من اینه که اگر از این آدم بچه دار نشم، امکان و احتمال این که از یک کسی بچه دار بشم چقدر؟ فقط این سوال دارم، نه اینکه اگر نشد خب دیگه نشده. اون موقع برمیگره به این که حرف اول درست نیست عزیز. تو تمام مدت با همین بازی از خودت با خودت این همه بد کردی و هنوزم داری میکنی. بنابراین تو این گونه موارد نمیتونی چند جانه برکت کنی. یعنی این بازی که در ایرانه که ما همین جوری به خودمون، نمیگم به دیگری، دروغ میگیم و همه جور آماده ایم این ور اون ور بشیم، که تو به نظر من شدی عزیز، شدی. تو قرار نبوده باشی یه دختر تو این سن و سال راهی دانمارک بشی شوهر دانمارکی بکنی. شرایط بد بوده. بعدم تویی که 3-4 سال درگیر این رابطه هستی، 30 سالت که بوده، قرار بوده اگر اینقدر بچه میخواستی شوهر تا حدودی مناسب پیدا میکردی ازدواج میکردی، نه اینکه بیه توی شرایطی آدمی. تازه بدونی این آدم یه دختر 27-28 ساله هم داره، با تو فاصله سنی 5-6 ساله داره، یه دانمارکیه در ایران، تا هم باید بری دانمارک زندگی کنی و همه اینا رو یه جوری برای خودت سرهم کنی که بگی اشکالی نداره. نه اینکه این کارا هیچ کدومش عیب و ایرادی داره، ولی این کارا کار دست آدم میده. الانم حرف من عزیز، سوال من دو مرتبه همینه. حالا بهت میگم چرا. حتی من به تو قبلش گفتم تو اگر واقعا بچه میخوای از همین بچه دار بشو قبول کن. این بود که به تو گفتم آیا حاضری جدا بشی بچه از این داشته باشی تو دانمارک بمونی؟ بلکه شاید بده جاز نده بریش ایران. و اینجاست که موضوع مطرح میشه عزیز. نمیخوام بگم سوال ساده‌ایه، هیچ کس هم احتمالا جواب نداره، ولی تو خودتو اونجا بردی عزیز. بی خودی بعد سن او رو بهانه میکنی. نه، موضوع سن توی عزیز. نتیجتاً پاسخ من الان از نظر خودم به تو روشنه. تو قراره 1 سال دیگه صبر کنی با این آدم و ببینی تو او رو میخوای و او تو رو میخواد و اوضاع رو ارزیابی کنی. اگر شد بچه دار بشی، اگر نه نه. این 1 سال هم هیچ مشکلی رو تازه به وجود نمیاره. مگر اینکه بگی میخوام بچه دار بشم که تموم، ولی اگر میخوای از این جدا بشی بری کسی رو پیدا کنی، من نمیدونم حالی کی به این راحتی ها پیدا میشه. بعدم یه لغتی به کار بردی که خب باز آزاردنده بود، یه جوونی پیدا کنن. این کار مثلا یه بیستاش ریخته، تو میری کش انتخاب میکنی، یه دختری هستی با یه دانمارکی ازدواج کردی، برگشتی تو ایران، حالا میری شوهر پیدا میکنی به همین سادگی؟ خب از این خبران نیست عزیز. بعد وقت باید به چی تن در بدی و راضی باشی؟ نه اینکه بگم اون آدم عیبی داره، چقدر باید نامناسب باشه برای تو که بگی چون بچه میخوام ولکام. اگر ماجرای بچه برات جدیه، چون تو قرار نیست خیلی موضوع بچه برات مهم باشه، تو اولا یه خواهر برادر 5 سال و 2 سال بزرگتر داشتی، بعد پشت سر توی دوقلو با 7 سال فاصله اومده، تو مادری تو کردی، تو مادر بزرگیت هم کردی، از نظر من تو دنبال بازی و بهانه میگردی بچه دار نشی، برخلاف اون حرفی که میزنی. و به همین جاست که دلم نمیخواد شعارهایی بدید که تو کله خودمون کردیم یا دیگران از بس گفتن باورمون شده. تایی تاییشو نگاه کنیم، من واقعا چی میخوام؟ چقدر بچه برای من مهمه؟ نه اینکه من مطمئنم از 100 تا زن که اینو پرسن 95شون میگن مهمه، ولی بشنن با توجه به شرایطشون، درد و رنجی که میکشن، لذت و پاداشی که داره، امکاناتی که وجود داره، به خاطرش آزادیایی که پیدا میکنن یا گیر گرفتاریایی که پیدا میکنن، روزی که اینا رو ارزیابی کنن، ای بسا به این نتیجه برسن چه خوب میداشتم و چه خوب بود که در شرایط مناسبی خودم و او بودم، ولی الان با وضعیتی که من دارم متاسفانه خطرش و ضررش بیشتره. پس موضوع منتفی است. خب موقع خیلی قصت فرق میکنه عزیز. بنابراین من با توجه به حرفایی که از تو شنیدم، میخوام واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه یک سال صبر کنی. اگر دیدی این افسردگی تو، این الان احساس بیتفاوتی تو که بسیار خطرناکه، از افسردگی هم بدتر، همچنان هست و تو رو به یه نتایجی میرسونه، خب اون یه قصه دیگه است. اگر از این حال در اومدی رفتی تو شیدایی سرخوشی، باید بدونیم چون دوباره بدتر میفتی، نباید اونو مبنای این قرار بدی که پس همه چیز خوبه. و بعدم وقتی از تو میپرسم آخه اون مرد در تو چی پیدا میکنه، تو پاسخت به من اینه که میتونه به این و اون که تعدادشون اگه بسا 20 نفر هم نیستن، زنشو نشون بده، اونا بگن زن خوشگلی. آخه این شد مثلا علت علاقه؟ این ملاقه هم نیست عزیز و کوتاه مدته. بعد تازه این زنی که دیگران میگن خوشگله، یه ماست اصلا دلش نمیخواد با من همخوابه بشه، هیچ اتفاقی هم بینمون نیفتاده، از نظر روانی آمادگی شده. بعدم از تو بپرسم آخه چیه تو رو دوست داره، تو آخر کار بگردی بگی ظاهر رو مثلا زیبایی من رو، اونم برای دانمارک، علاوه هر کسی که زن چینی بگیره، ژاپنی بگیره، ایرانی رو میگم، دانمارکی بگیره، شوهر اینجوری بکنه، هر کی بینه میگه چقدر خوبه. برای که ما متوجه هستیم که این کار خوب نیست، برای معمولا پاسخ ما این است که چقدر خوبه، برای معنی نداره عزیز. علتش هم این است که مثلا این سفید اروپایی یه درصدشون این گندم گونگی ما رو دوست دارن، یه درصدشون همی که میرن تن میگیرن و چنین، ولی بعضی ها نه. ولی بارای شرقیمون رو چیکار کنیم که دی دوست ندارن؟ حرفایی که اخیراً اومده که دیگه همه رو به یه جایی رسونه که بابا اینا دیگه کی هستن، نه اینکه خودشون چیزی هستن، ولی حرفی است که اونا میزنن. بنابراین موضوع جدی عزیز، و بنابراین شما باید با خودت خلوت کنی ببینی واقعا کجایی. اشکار کار اینه که تو موج میزنی، الان به من پاسخ بدی مثبت یا منفی، من جدی نمیگیرم. به همین جاست که ماجرای منیک دیپرشن یعنی قله و دره و نبودن در جاده، و باز به همین دلیلی که به نظر من تازه با توجه به زمینه افسردگی تو بچه دار نمیتونه بشی، حاملگی افسردگی تو رو چند برابر میکنه، بعد میفتی به این راحتی ها بیرون نمیای، قرص هم نمیتونی بخوری. برای این تو زمانی که حالت خوب نشده که از بچه بهتر خبری نباشه، برای یه بچه علیل اونم با توجه به کمی ماجرای سن که تو اونقدر نیست ولی به هر حال هست، میتونه مسئله آفرین باشه. برای شما به نظر من خودتو ناآگاه، نمیگم آگاه، توی چای انداختی که حالا چند تا چیزی که توش دو دل بودی رو وادار کنی که طبیعت و بیولوژی برای تو تصمیم بگیری. به نظر من احتمال این که تو با توجه مثلا به دو قلوهایی که با تو 7 سال فاصله دادن، علاقه من به بچه نیست و به همجاست که ای بس و گوشه ذهنت همینقدر که اون آدم بچه داره یه جوری بوده که بهانه‌ای بوده برای تو نداشته باشی و باز پنهان کردی از خانوادت برای که اونو با ازدواجت مخالفت جدی نداشته باشی. برام یه خانواده شلوغ پلوغی داشتی که برات کسی به کسی نیست عزیز، به من هیچی نگفتی ولی با اشاره کردی شرایط خوبی تو خانواده شما نبوده، آدم واقع بین عاقل مهربونی هم نبوده. خب هنوزم این وضعیت ادامه داره، به همجاست که تو پناه وردی به یه خارج و فکر کردی اون چون تو رو خیلی دوست داره پس زندگیت خوب میشه، ولی اون اصلا کافی نیست عزیز. ما باید اون رو دوست داشته باشه. یکی از اون گرفتاری هاییست که متاسفانه بسیاری از آدم ها وقتی کسی خیلی دوستشون داره فکر کنن که همه چیز خوبه. چرا؟ برای که اون احساس بدی که کسی منو دوست نداره دلیل اصلی این رابطه است، این مطلبی که خانم قبلی بهش اشاره کرده. موضوع مشکل از این. پاسخ من به تو روشنه، گرچه شاید سوال نگه، به نظر من یه یک سالی هنوز تو این رابطه بمون، در جهت بهبود و معالجه کامل خودت حرکت کن، واقع بینانه رابطه خودت با همسرت ارزیابی کن، واقع بینانه و صمیمانه ببین بچه میخوای یا نمیخوای. این مجموعه بعدن شاید به تو یه نظر 80-20 70-30 بده که چیکار باید بکن، ولی الان به من بگی 45-55 معلق موندم میفهمم، ولی الان تصمیمت غلط عزیز. تو که تو اینجا اومدی یه سال دیگه صبر کن، اگر خوب شد و هر دو به این نتیجه رسید چه بهتر، این نشد دیگه انتخاب توه. میخوای بچه تو از او داشته باش که بعد این پرونده رو ببندی، ای بچه میخوای، نمیخوای هم جدا شو، ولی اینکه بیرون یه کسی نشسته جوون، چون اون تازه جوون باشه تو مادری، میخوای چی کار؟
آقای دوستو من دوسته تو سوال کوچیک دارم. یکی این که با توجه به این که من، چون یکی از چیزهایی که خیلی ذهن من مشغول میکنه اینه که الان من بچه بیارم یک دفعه مثلا با یه حالا هاف سیستر یا هر چیزی که هست یک دفعه مثلا 27-8 سال اختلاف سنی، این دوتا چه اصلا چی میشن نسبت هم؟
هیچی عزیز، اصلا ارتباطی با هم ندارن. با همسایت تو بیشتر بچه رو در ارتباط با هم بازیش دارم. آخه اینم شد سآل که تو واقعا فرض دینه که دختر 27-8 ساله دانمارکی میاد حالا با پسر و دختر 6 ماه یا 2 ساله تو یه رابطه خواهر برادری برقرار کنه؟ آیا کدنگ می؟ چی داری میگی عزیز؟ این پرسش توه؟ که من بگم خوبه خوبه؟ آخه عزیزم خوب گفتم دیگه همون مثال، من میگم طرف رو کشتن، میگی چاقوش رو آلمانیا ساختن یا ژاپن. بابا آخه تا چند از آدم پرت باشه؟ به تو میگم
نظر شما
اصلا مسخره است. اینا
دوم یه چیز منفی نخواهد بود تو تربیتش تو زندگیش که اون خواهر بزرگتر حالت شاید بخواد مادری برای این پیدا کنه.
مثلا نفهم تو چی میگی، اونایی بس عزیز
بخواد خودشو به عنوان بچه اول محسوب کنه یا
یه نه حالا هیچ خوب نیست. نه خلبازی تو زدی بالا عزیز. اون دختر ممکنه 6 ماه دفعه تو رو نخواد ببینه یا اون بچه رو. کجای کاری؟ اروپاست و دانمارک. تو از دست خواهر برادرات
خیلی اذیت هم میکنه، یعنی
من که نمیگم اذیتت بکنه، اصلا دلیل افسردگی تو همین فکرای بیخودیه. تو هنوز نخواستی ببینی بله. اصلا چیز مهم تو زندگی چیه؟ تو اصلا مهم نیست غذایی که میخوری سالمه یا مسمومه، میگی بشقابش کوچیکی یا بزرگه. چرا بشقابش مال میید آف چایناس نه میید آف مثلا ژاپن؟ کامون عزیز، بعد دوست تو سوال داری سواله.
شما باور نمیکنید آقای دکتر، من قبل از ازدواج یک بارم به اینا فکر نکرده بودم.
برای که اون موقع یه جور خل بودی، اونجور یه جور خل بودی، این دفعه یه جور دیگه خل تری بود. پس از این سوالا رو
من چون احساس میکنم این موضوع ممکنه بعدم باعث تاخیر بچه من بشه یا اون بچه نمیدونم بچه کاملی برای پدر مادرش نباشه، این بخواد همیشه نشون بده که من بچه اولم، من پدرم جوون بوده منو بزرگ کرده، حالا دیگه این مثلا آخر کاریم اومده. یا یه
تو از تو ببخش
اینجوری نشه این رابطه همیشه تو
تو, تو تو از یه تیمارستان داری تلفن میکنی؟ اینم شد سوال.
نه
اصلا الان این تلفن سوالات همون تیمارستانیه. بابا ای بابا بی خودی خودت اذیت نکن، منم به پیامارستم سر و سر منم نگذار، فحشای بدتر میدم.
یه سوال کوچیک فقط ازتون بپرسم در حدی که قبل از پیامارستم جواب بدین. من برای معالجه هم به نظر شما اینجا تو این کشور که اصلا امکان دکتر ایرانی ندارم باید چه کاری انجام بدم؟ امکانی که ایران برم هم به اون شکل ندارم.
نه پرو دکتری همون جایی میری به زبون انگلیسی حرفتو میزنی، بازی هم در میاد. مواظب خود باش. بای خدافظ.
ممنونم خدا.
شنگ رجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چرا رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که فردا شب سه شنبه 20 ژانویه کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعت خواهد بود و ورودی اون $100. نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم بر اساس مطالعه‌ای که به مدت 25 سال از طریق بیش از 40 دانشگاه در روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهان صورت گرفته و موضوع پیرامید آف سکسس یا 45 اصل موفقیت. فردا شب سه‌شنبه 20 ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. همچنین یادآور میشم که در روز اول مارچ، یک شنبه اول مارچ، ما سالگرد رادیو همراه رو در دولبی تیاتر در هالیوود از ساعت 5 تا 9 شب داریم با شرکت بیش از 25 نفر از هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان خوب و عزیز و بیش از 85% تیکت ها هم اکنون رفته و احتمالاً تا آخر هفته تیکتی باقی نخواهد موند. این رو به این جهت عرض میکنم که اگر مایلی تشویق زودتر اقدام کنید و بعداً لطفاً نفرمایید چه شد، چون ما درست از 2 هفته قبل شروع کردیم، دوشنبه 2 هفته قبل ساعت 11 و هم اکنون به 2 هفته هنوز نرسیدیم و 3402 نفری که در اینجا هستن سولد آوت. تنها چیزی که هنوز میپذیریم که از فردا پشتیبانان اون برنامه رو اعلام خواهیم کرد اسپانسرهایی است که تا به حال آمدن. بنابراین اگر مایلید اسپانسر برنامه ما باشید از طریق دفتر رادیو 310-441-555 تماس بگیرید تا بتونیم از این فرصت خوبی که برای اعلان کالا و خدمات شما فراهم آمده که از حالا تا اون زمان هست به اضافه در اون شب و بالاخره به دنبال اون بتونیم ما هم جبران محبت شما رو داشته باشیم. بنابراین بگه بقیهش به عهده دوستان خوب عزیز. امید من این است که ما شرمنده نشیم و شما هم اگر مایلی تشبیارید مانند همیشه تأخیر نفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، مرسی، بفرمایید.
آقای دکتر، من در رابطه با پسر، در واقع ما در رابطه با پسرمون به هاتون تماس میگیریم، من و شوهرم. شوهرم الان منظر نیست و به دلیل این که تقریبا هیچ وقت براش ممکن نیست این ساعت خونه باشه، قرار شد من زنگ بزنم بعد فردا یا پس فردا که صحبتمون رو گذاشتید رو نت با هم دیگه گوش بکنیم. بنابراین من چیزی که الان میگم صحبتایی که فکر میکنم شوهرم هم کنارم نشسته و باهاش مخالف نیست. پسر ما 24 سالمون سنشه، یه پسر داریم یه دختر. دخترمون 20 سالشه، پسرمون 24 سالانیم. بچه های خیلی گلی هن، بچه های شاد و خوشبختی هستن و به وجودشون افتخار میکنیم. از همه نظرم ازشون راضی هستیم. مشکلمون که شاید مثلا مشکل نیست، ما داریم برای خودمون مشکل میکنیم، اینه که 3 سال پیش پسرمون با یک دختری آشنا شد و دوست شدن و میشه گفت اولین رابطه جدیش بوده با یه دختر، دوست دختر پسر شدن. رابطهشون خیلی جدیه، ما هم دیگه اختلافای بعضی موقعاشونو دارن. الو آقای دکتر.
من میشنم تو فقط به من بفرمایید که این دختر نه این دختر خانم ایرانی هستن یا نیست؟
بله همین.
شما از کجا تلفن میفرمایید؟
دختر خانم هم مثل پسر ما سوئد به دنیا اومده، به خاطر اینکه ما 28 سال پیش من و پدرش سوئد، دو بچه جوانه 24 ساله بودیم، هر دو تو سوئد با هم آشنا شدیم تا وارد شدیم. 10 روز بعد ورودم با هم آشنا شدیم و بعد از یه مدتی هم ازدواج کردیم. بچه هامون اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن. این دختر خانم هم مثل پسر ما اینجا به دنیا آمده بزرگ شده، ولی بعد مادر پدرش، مادرش لهستانیه و پدرش ایتالیایی. من خودم شخصا این دختر رو خیلی دوست دارم، خیلی دختر گلیه، خیلی دوستش دارم.
چند سالشه؟
دو سال از پسرمون کوچکتره.
بله.
شخصا من خودم خیلی دوستش دارم، خیلی دختر گلیه. وقتی نمیبینمش چند روز واقعا دلم براش تنگ میشه. بخاطر که دختر مهربونیه، چهره شیرین دلگرمیه، خودش رو تو دل آدم جا میکنه بدون اینکه رول بازی کنه. من خودم یه زن 52 ساله هستم، بنابراین هزار آدم باشون، با آدم ها برخورد داشتم، آدم ها رو در حد سن خودم میشناسم کسی برای من نمیتونه رول بازی کنه. بنابراین این دختر رول بازی نمیکنه. این دختر واقعا دختر مهربون و گرمیه. منتها بر شوهر من از روز اول مشکل داشت با این دختر. شوهر من مرد خیلی مهربون و انسانیه، یک انسان خوبه، مثل خیلی از مادر پدرها عاشق بچه هاشه و بچه هاش در درجه اول تو زندگی براش قرار دارن. ولی همین عشق زیاده از حد به حدی شده که با خودش نگرانی بسیار زیادی هم آورده. تمام مدت نگران این بچه هاست. البته خودش به هیچ وجه قبول نداره. وقتی من میگم تو تمام مدت نگرانی و این نگرانی سالم نیست درست نیست، قبول نمی کنه، میگه نه. ولی من مجبورم بگم برای که شما بتونید برداشت درستی داشته باشید. از اول با این دختر خانم مخالف بود به خاطری که میگفت این دلیلش، الان اینقدر مخالفت ها زیاد شد که من یادم رفته دلیل اولی مخالفت شوهرم چی بود. یکی این که مادرش لهستانی، پدرش ایتالیایی، خودش سوئد به دنیا اومده و بزرگ شده. میگفت این خیلی دیگه میبخشید چی تو شده جریان. حالا اونش گفتیم خب پسر ما هم همینجوریه، سوئد ایرانی، هم مادر پدرش سوئد به دنیا اومده و بزرگ شده. بعد متوجه شدیم که پدر ایتالیایی این خانم، وقتی که این دختر خانم یه خواهر دوقلو داره، یه پسر برادر از خودش 3-4 سال بزرگتر داره. برادر بزرگ این دختر خانم عقب افتاده، از هندیکپه. این شد یک مشکل برای شوهر من.
خب آخه زمینه ارثی داره یا نداره؟
همین، مادر این دختر خانم روان پزشکه و به عنوان سایکولوگ اینجا تو سوئد کار میکنه، اصلا کارشه، نه اینکه فقط خونده باشه. این منم رفتم خودم تو نت نوع هندیکپی این آقا پسر رو نگاه کردم، دیدم نه، میگن رفت که زیر ارثی نیست، اصلا ارثی نیست. خیالم راحت شد، گفتم خب حالا این گناهی نکرده، برادرش هندیکپ از آب در اومده. بعد شنیدیم که این دختر خانم پدرش وقتی که 2-3 سالش بوده میفته زندان به جرم اینسست. نمیدونم درست دارم میگم،
یعنی خب ایشون با کی در ارتباط جنسی بوده؟
میگه با این یه خواهر دوقلو داره این دختر، خواهر دوقلوش. منتها همه از حرفا زد و نقیزه.
نه این علامت بدی،
خیلی علامت بدیه و همین منو لرزوند. بخاطر من خودم تو رشته تحصیلی، من دو تا رشته تحصیلی دارم. رشته اول، رشته تحصیلی من با همین جور خانواده ها و بچه ها کار میکردم، بعد عوض کردم رفتم تو تکنیک بگذاریم. بنابراین این بدن منو لرزون.
نه خواه، نه این موضوع جدیست عزیز. حالا بیاد بریم سراغ پسرتون. پسرتون نظرش راجع به این موضوع و اطلاعات چیه؟
خودش میگه که ولم کنید جوونم، بذار جوونیمو بکنم. ما بهش میگیم خیلی خوب جوونتون بکن، باهاش باش، ولی باهاش هیچ وقت بچه دار نشه. آها الان مشکل بوده، حالا اون اینسستش هم گذاشتیم کنار. گفتیم خیلی خوب، با خواهره بوده، با این نبوده، کاری نداریم. چون این بچه دو سالش که بوده این پدر افتاده زندان، بعدم رفته، ول کرده رفته ایتالیا، اصلا دیگه تو زندگی اینا نبوده. اونم ما گذاشتیم کنار، فراموش کردیم. حالا فهمیدیم که خواهرم دیوانه است، یعنی که مریضی روانی داره و هر جور دیاگنوزی که شما بگید به این دختر دادن، یعنی اسکیزوفرنی داره، بایپولر داره، بوردرلاین داره، همه چی داره. که پسر من میگه که نه، این چون همه چی بهش چسبوندن پس به واقعیت جور در نمیاد. مگه میشه کسی همه اینا رو
بله نه همه اینا نه بله. همه اینا رو هم آدم ها میتونن داشته باشن، چون اسکیزوفرنی اگر است به عنوان علائم و نشانه اسکیزوفرنی ممکنه بایپولار هم باشه، چیزای دیگه هم باشه. نه ببینید عزیز، نه ببینید، من فکر کردم اتفاق پدر یه حادثه است بر اساس بیماری خواهر و اون ای بسا پدر علت ریتاردیشن فرزندش هم ارثی نیست، ولی ای بسا به خاطر مصرف مواد مخدر یا الکل عزیز و بنابراین چون اونا هستن خانواده معیوب. و اگر دختر خانم خواهرش اسکیزوفرنی داره، ایدنتیکال که نیستن، شبیه هم که نیستن، همیشه که هم نیستن، فرقی نمی کنه اونقدر، به هر حال فترنال هستن. اگر یه چنین چیزی هست، یه همچین جنی وجود داره و احتمال این که به نوه منتقل بشه هست. بنابراین به نظر من موضوع پسر شما و این دختر خانم و این که اینقدر مهربون و تو دل بروه یه ذره شاید غیرعادی باشه
برای
که در در سوئد این همه حالت نه میتونه بیش از اون باشه عزیز میتونه بیش از اون باشه و به نظر من یه احساس حقارت شدید و یه کوشش به جهت راضی کردن
اعتماد به نفسش به خیلی پایینه
داره بنابراین عزیز نه شما این دختر خانمو که اونجوری تبلیغش کردید تبلیغاتی نداره
خب حالا سوال اینه آقای دکتر همه اینا رو خودمونم دقیقا همینجور که گفتید من میدونم هر روز اولم
به پسرتون بگید یه کار بسیار خطرناکی میخواد بکنه
همین
به دلیل علاقه و ملاقه بهتر این کارا رو نه
خب هم ما بهش گفتیم گوش نمیکنه میگه عاشقش هم دوستش دارم من هیچ خبرم بیشتر از این نمیتونم دوست داشته باشم حالا پسر شوهر من به جایی تا جایی پیش رفته که ببینید از طرفی من فکر میکنم که 24 سالشه بزرگ زندگی خودش
نه نه ببین حرفای اون نه عزیز
بچه وقتی که جا چاه جلوشه که من نمیتونم بگم به من ربطی نداره زندگی خودت برو بیفت تو چاه
نه ببینید مسائل با هم مخلوط نه شما حرفتون این است که این دختر خانم احتمال داشتن بیماری و انتقال بیماری های سخت و سنگین به فرزندش داره پاسخ ما این است که بله تموم شد حالا
چی کار میتونیم بکنیم ما باهاش صحبت میکنیم پدرش من بهش گفتم پسرم خواهش میکنم این رابطه رو قطع کن حواست باشه به جای بچه دار شدن نزیسه میگه که نه خیالتون راحت باشه من بچه دار نمیشم هیچ وقت خوش ازدواج نمیکنم که میگیم این کارم خوب درست نیست
نه 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 سراغ نه باز رفتید سراغ
هیچ حالا تا 10 سال تو دو
سرکار خانم
از طرف شوهر من برگشته اینقدر شدید با این مساله داره اذیتش میکنه برگشته میگه روزی که تو بخوای با این رابطت اینقدر جدی باش که ازدواج کنی بچه داشی اسم منو دیگه نیار که البته هیچ وقت این تو زندگی شوهر من از این حرفا نمیزنه خیلی آدم منطقی با شوریه ولی اینقدر داره این مسئله فشار میاره و اذیتش
نه ببینید عزیز مسئله با هم مخلوط نکنید از اختش بر نمیارید شما بی خودی ماجرای شما و همسرتون موضوع ما نیست
خب چیکار کنیم
آخه عزیز من چیکار کنیم درست پس که شما من الان میخوام بگم یه نفر قلبش گرفته شما خود چیکار کنید هیچی شما هیچ کاری آخه عزیز دقیقا. چرا ما پدر و مادرها فکر میکنیم همیشه باید یه کاری باشیم نه ببینید حال شما کار درست نیست حال شما یه ذره زمینه‌ای است که اگه فرزندتون داشت باشه ما باز باش مسئله داریم عزیز فرزند شما باید بدونه که این رابطه خطرناک حرف شما این است که عزیزم این موضوع جدی است به همین این که تو میخوای چه کار کنی از این که حالا یه دختر از تو باش باشی و مهربون باشی و فلان باشی اینا رو ول کنی اینا کار نمی کنی حرف این است که این ازدواج خطرناکه بچه شما میتونه بیمار کامل روانی باشه و همین و ازت میخوایم به نظر ما یه همچین خطری رو قبول نکنی میگی خوشبختانه نمیخوای ازدواج کنی بسیار خوب نمیخوای بچه دارشی بسیار خوب بنابراین لطفاً صلاح تو و اون اینه که به تدریج این رابطه رو قطع کنی امیدوارم این کار بکنی و همین نه تهدید کنی نه بازی در بیاری چون کار نمی کنی هیچ کرد کرد عجیبه
خب
اصلا
کرد بچه جوونه میگه عاشقش هم دوستش دارم
من خب
زمانی که پیش رفت و دیدیم دارن میخوان بچه داشتن ما چیکار میکنیم
شما هیچ کار عزیز باز شما رفتید اونجا نه شما که به من دارید میگید این حرفا رو میزنید شما ببینید عزیز من همیشه گرفتاریم با پدر مادر ایرونی که اولا فکر کنه همیشه باید یه حرفی بزنن نه باید حرف درسته دوم باید یه کاری بکنه باید کار درست کرد بعد شما من میگید اون سرش میندازه باید ازدواج کنه خب میکنه دیگه شما باید تمام نیروتون به کار بندازید که بچه‌شون مریض نشه چیکار میکنید هیچ ولی شما من میگی
نه
صبر کنید صبر کنید
من میرسم یه دختر خوبی
خانواده خوبی نه من خوشحالم که 100 سال قبل نیست ولی شما رو همچنان باید از کار انداخت برای کمی بلا سر پسرم آوردید امیدوارم سر دختر نیارید شما هم لطفا استعفا بدید حرف شما مشخص اصلا درگیر اون بحثو نشید پسرم
بله.
مشورت کردم میتونیم بریم مشورت کنیم این کار بسیار خطرناکه بچه میتونه بیمار کامل روانی باشه پس بهتره از این ازدواج بیای بیرون ولی اینکه شما به نتیجه میرسید یا نمیرسید به خیلی چیزای دیگه مرتبطه و خودتون هم درگیر نکنید همسرتون هم اون تهدیدها رو نکنن شما فقط سر یه حرف بایستید خطر هست همین انتخاب با تو امیدواریم انتخاب درست بکنی نه تهدیدی نه تشویقی نه ترغیبی نه هیچ چیز سر این حرف بسید این کار میکنه و الا اون گفتگوها تازه کارو میتونه بدتر و خراب کنه به هر حال مواظب خودتون باشید خوشحال شدم
باهاتون مرسی آقای دکتر خدافظ
شنگ ارجمند با ما باشید
وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس. 818-243-9999 brandsurgical.com. به ایلیوکس کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
ای دوستتان همشهریان مسجران گرده هماییم.
اخ جون
گرده هماییم.
مستأجر، نویسنده و کارگردان پرویز صیاد.
یک نمایش کمدی درام و نیمکه موزیکال.
تو شهرور جهانی
مستأجر ایرانی،
تا کی عقب میمانی
مستأجر ایرانی.
داریوش ایران نژاد همراه با 12 هنرمند تئاتر در مستأجر،
نمایشی که امروزی
تر است از همیشه.
تو نیکی میکنم در دجله انداز، با شاخ گاو خودت را در میانداز.
یک شنبه اول و یک شنبه هشتم فوریه در مورگن ویکسن تیتر.
رزرو بلیط آنلاین parvizsayad.com 818-887-7878.
من چه سازم ای رفیقون، آدم در دری میشه تو شهر تهرون.
مستأجر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
تشکر میکنم آقای دکتر. اول از برنامه
مرسی، ممنونم شما این همه روی خط مونید از ساعت 9 تا الان. جان
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر، سوالی که من دارم در مورد یک درگیری ذهنی هستش که در حقیقت مادرم از من خواستن که با شما تماس بگیرم، خودشون به دلایلی امکان تماس براشون نیست. ایشون 57 ساله هستن و مشکلشون اینه که وقتی که به مطلب
یه دختر بد دارن. خب دیگه چی؟
بله دختر بدی که دورم هست از ایشون، ولی به هر حال من دارم سعی میکنم که بهش کمک کنم.
خب
آقا دوست، با رابطه با واسطه و بی واسطه همه از شما فیض میبرم به هر حال.
لسه.
بله ایشون وقتی که به مطلب گوش میدن، مثلا به اخبار یا کسی صحبت میکنه یا مثلا برنامه شما رو گوش میدن، ذهن ایشون یهو درگیر یک کلمه میشه، حالا یک کلمه رندوم، و ایشون شروع میکنن به نوشتن این کلمه تو ذهنشون، یا مثلا با انگوش رو پاشون یا رو هوا یا بیشتر تو ذهنشون، و درگیر این کلمه میشن، این کلمه خیلی رندوم، و تا وقتی که این کلمه رو اونطور که به نظرشون زیباست، قشنگه و درسته تو ذهنشون ننویسن، دست بر نمیدارن. مثلا کلمه مثلا سیاستمدار، مثلا اینو توی اخبار شنیدن و با خودشون میگن که خب سیاستمدار دو تا سین داره، سینو مثلا میشه هم با دندونه بنویسم، هم مثلا بی دندونه، بعد مثلا سین دومو مینویسم، بعد تو به می میچسبونم، مثلا درگیر اینا میشن و بعد متوجه بقیه مطلبی که داره گفته میشه نمیشن، مسلمه و مطلب دست میدن و این براشون خیلی آزاردهنده میشه. و من ازشون چند تا سوال کردم که فکر کنم شما میکنم بپرسین، گفتم شما برای چی مثلا به دنبال چی هستی، مثلا که اینو درست بنویسی از نظر املا، و ایشون میگن نه فقط اینو قشنگ بنویسم، مثلا انواع مختلفی که میشه نوشت، مثلا فرشتگان رو مثلا میگم میتونم گاف رو مثلا هم گرد کنم، هم مثلا نه، اینجوری درگیر میشن و این خیلی به صورت غیرعادی با خودشون میگن جدالی دارن که اینو سعی کنن متوقف کنن ولی نمیتونن و این ذهنشون میره، یعنی هر دفعه هم سعی میکنن و برشون آزاردهنده شده که چرا ذهنشون درگیر این موضوع میشه.
بله ببینید عزیز، اولا یه مقدار پراکندگی ذهنه ولی اساسا یه وسواس فقط،
بله،
یعنی یه وسواس سنگینه که ایشون روی یه کلمه میستن و شروع میکنن به تکرار و بعدم یه بهانه‌ای براش دارن، بهانه ایشون هم این است که چطور میشه به زیباترین صورت ممکن این کلمه رو نوشت و مقدمه است بر، یعنی استراب و وسواس از زمینه است برای افسردگی و یا خطرات دیگری که مربوط به حافظه است، از آلزایمر رو بقیه گرفته و بنابراین ایشون ای بسا احتیاج به روانپزشک دارن و دارو میخوان که از این حال در بیاره. شما در حدی که مادر رو میشناسید چقدر ایشون آدم مضطرب و نگرانی همیشه بودن؟
والا ایشون بیشتر میتونم بگم آدم توداری هستن و اضطراب و نگرانیشون خیلی نشون نمیدن، ظاهرا خیلی آدم مضطربی نیستن و وسواس تمیزی هم ندارن.
نه تمیزی نه، نه وسواس ایشون. حالا به من بگی ایشون فرزند چندم خانواده خودشون هستن؟
ایشون یه خانواده پر جمعیت دارن که فرزند سوم هستن و کلن بعد از، یعنی فرزند سوم دارن، ایشون هم سه تا فرزند دیگه هستن که همه یه پسرن، ایشون تنها دختره.
یا به همین جهت اونجا ایشون گیر افتاده. دوم این که شما چند تا خواهر برادر خودتون هستید؟
ما سه تا فرزند هستیم، یه پسر که از من بزرگتره و من و یه دختر که از من کوچیک‌تره، به فاصله 3 سال هستیم.
اوکی، اون وقت پدر جون و مادر با هم زندگی میکنن؟
بله بله.
آکه به من بفرمایید که مادر کار میکنن یا نمیکنن؟
نه کار نمیکنن.
هیچ وقت کار نکرده؟
نه.
نوع شغل پدرتون چیه؟
حسابداری بوده.
اوکی. حالا به هر حال ایشون وسواس دارن عزیز، یعنی وسواس فکری است که به موضوع گیر میدن. حالا در حدی که شما میدونید یک خوابشون چطوره؟
گاهن من بیشتر ازشون شکایت میکنن که خوابشون خوب نیست، راحت خواب نمیرن. ولی مثلا شبا تا که بیدار میمونن و فکرشون، مثلا میکنم همین فکرشون به جاهای مختلف میره و این باعث میشه که مثلا نتونم بخوابن، یا مثلا گاهن میگن من مثلا همش فکر میکردم اسم مثلا معلم کلاس دوم تو یادم بیاد، تا که دیشب فکر کردم، که البته من خودم هم گاهی موضوع به سرم میزنه که چیزی رو تا یادم نیاد نمیتونم بخوابم، یا نمیتونم دست از سر اون موضوع بردارم، که اینم هست که البته خوابشون مورد اثر داره به خوابشون.
به هر حال همون استراب است و متاسفانه افسردگی موضوع منه. حالا به من بگید که شما کجا هستید، ایشون کجا هستن؟ فاصله با کم؟
ایشون تهران هستن، من شمال کالیفرنیا هستم.
نه اون وقت بقیه بچه ها کجا هستن؟
یکی دیگه از بچه ها خارج از کشور هست، اروپا هست، و یکی بچه آخر هم در شرف این هستش که به اروپا بره.
بنابراین پدر و مادر تنها میمونه؟
بله.
برحال عزیز، ماجرایشون ماجرای وسواسه و کمک از اون بابت کن. در حدی که شما میدونید رابطهشون با همدیگه چطوره پدر و مادر؟
خوبه، رابطه خوبه، نرمالیه.
فاصله سنی
جنگ و جدالی وجود نداره.
فاصله سنیشون چقدره؟
9 سال.
چقدر فکر میکنید که در خانه مادری که اداره کننده و فرمان روا و کنترل کننده است؟
نه به صورت فرمان روا، ولی در پشت صحنه همه کار ایشون هستن، یعنی اگه ایشون نباشن واقعا خانواده لنگه.
چقدر فکر میکنید مدیر و مدبرن یا یه مقدار کنترل کننده و مالک؟
فکر میکنم مدیر و مدبرن بیشتر.
به هر حال ببینید، البته جایگاه خودشون تو خانواده، اون نگرانی و استراب و میل به نوعی مشغول کردن خود رو بوجود، چون کودک در بچگی از سه طریق با درد مبارزه میکنه و درد رو به نوعی برای خودش قابل تحمل میکنه. یکی از طریق اینی که ماهیچه‌هاش رو برحال یا عضلاتش رو به هم فشار میده، دوم از طریق تنفسشه، روی نفس کشیدنشه، و سوم تخیلشه. این ماجرای تخیل در یه سنین تبدیل به یه حرکتهای به اصطلاح دوری یا ادواری میشه که برن به عنوان اجبار و تکرار به گونه‌ای میشه وسواس. بنابراین درد و رنج دوران کودکی است که زمینه رو برای استراب و نگرانی فراهم میکنه، تبدیل به وسواس میشه، به دلیل شدت و درگیریش خب خطر افسردگی داره. بنابراین مادر همطور که اشاره کردید یه دنیای درونی داره، به خاطر این خانواده شلوغ هیچ وقت فرصت و جرأت ابراز حالات و احساسات خودشو نداشته، هنوزم نداره، و بنابر این زمینه هم خب درگیر کارهای تکراری خانه و خانواده است و اونا خودش هر اندازم برای خودشون ایشون چالشی به وجود بیارن واقعا نیست، و در نتیجه میرن توی حالت به مقدار زیادی وسواس و تکرار تا از این طریق بتونن یا امنیت و آرامش موقتی به وجود بیارن. این همون چیزیست که در طول تاریخ در ادیان به صورت تکرار یه کاری یا یه وردی یا نمازی یا هر چیزی در اومده، بلکه از اون طریقه که یه مقداری سیستم میتونه خودش رو آروم کنه یا به نوعی مثل تصحیحی که در مسیر یک سفینه خارج از کنترل است که حالا برای یه مدتی موتوراش روشن میشه برگرده سر جای خودش به ادامه بده. ولی خب ایشون به هر حال دل مشغولش این هست، و البته به خاطر اونه که کمبود توجه و تمرکز یا ADD هم به نوعی ناچار در حدی که نتیجه استراب و وسواس و ایناست پیدا میکنه.
درسته. پس
آقای
دکتر میکنیشون دارو نیاز دارن؟
احتمال داره بله، یعنی به برای که وسواسیست و چون نوع عادیشه اینو وسواس فکریست که پیدا میکنن دو ذهن رو. البته نورو فیدبک بیشتر میتونه کمک کنه، برای اینکه سبب میشه این حرکت موضوع از یه سمت مغز به سمت دیگه و یا تکرارش در داخل یه نیمکره متوقف بشه. هر دو تا کار میکنه، ولی چیز مهم نیست، اشکالش خطرات بعدیست که اولا ایشون رو از زندگی دور میکنه، تو دنیای ذهن و خیالش مانند کودکی میره، برای که جهان رو حس نکنه، احساس نکنه، و اون خب میتونه خطرناک بشه.
بله، و من یادم ما که کوچیک بودیم خیلی ایشون همیشه بابا به مشق ما مثلا که میرسیدن میگفتن این خط فاصله ها رو با قرمز بذارید قشنگ بنویسید، این نوشتن خیلی تاکید داشتن از همون موقعی که حالا به هر حال موقع هم سنشون کمتر بود، ولی نمیدونم به صورت یه خیلی تمرین روی نوشتن، و مگر اگه یه مثلا بخوان یادشون بمونه باید حتما بنویسن چند بار، یا این که مثلا قشنگ نوشته بشه درست نوشته بشه. پس شما فکر میکنین کلا این در مورد وسواس؟
بله، ولی آخه ببینید عزیز، ما در زمینهای کودکی و فرهنگیمون وقتی وسواس پیدا می‌کنیم راجع به موضوع است. بنابراین یه هندی وسواسش میتونه مدیتیشن و ارواح باشه، یه ایرانی میتونه همسایه باشه، یه آلمانی میتونه مسئله شغل و کارش باشه. هم مادر شما به مسئله ظاهر و زیبایی و بعد خط خوب و بد و نقاشی و اینا یه گرایش و تمایلی داشتن، و بنابراین حالا وقتی که میخوان خودشون رو مشغول کنن سراغ یه موضوع آشنا میرن، و اون موضوع آشنا براشون خطاطی یا نقاشی یا هر چیزی که یه مایه هنری داره و دل مشغولشون میکنه، به اینکه خاله خب حالا این به قول شما گاف رو اینجوری بنویسن یا اونجوری بنویسن، سرکش و خطش رو مستقیم بکشن یا بهش انحنایی بدن که اون ماجرای مثلا خوشخطی و خوشنویسی میشه.
بله، آره تو فکر می‌کنی با این صحبتی که الان کردیم براشون خوبه، اگه خوشون رو درگیر همین هنرهایی که ممکن علاقه داشته باشن بکنن؟
برخی از اوقات بسیار کمک میکنه، برای که به جای دور زدن پیش میره. برای که مهمترین مسئله تو زندگی اینه که آدم نچرخه، به قول معروف، به قول فروغ، نگاه کن تو پیش نرفتی فرو رفتی. قرار نیست ما در جا بزنیم، قرار ما با راه رفتنمون به جلو پیش بریم، ولی بسیاری از مردم در جا میزنن، و وسواس یه نوع در جا زدنه دیگه.
درست. بله خیلی متشکرم. من فرصت دارم سال دوم رو
بفرمایید.
بله سال دوم من در مورد این که میخواستم بدونم نظر شما در مورد این که به نظرت میاد درسته برای بعضی از بیماری های ژنتیکی که موروثی هستن ولی هیچ راه درمانی ندارن. آدم داره مثلا آزمایش ژنتیک بده. مثلا من مثال میزنم، مثلا تصور کنید که مثلا عموی من یه بیماری قلبی داره که مثلا میتونه کشنده باشه. بعد بگید که این بیماری ارثی که مثلا میگن از 45 سالگی به بالا به خاطر این جهتی که حالا تو فامیل هست ممکنه یهو ایست قلبی بشه و طرف از دنیا بره. ممکنه مثلا میگن ایشون به این بیماری درشون تشخیص داده شده. به نظر شما آیا کار درسته که مثلا من و خواهر و برادر من به این آزمایش رو بدیم و بدونیم آیا ما این مثلا جهش رو داریم و نداریم و یا ولی مثلا خب ذهنمون برای همیشه درگیر میشه که خب اگه بدونیم داریم و درمانی هم برای بیماری وجود نداره. به نظر شما اینجور تستا رو دادن کار درسته از نظر روان پزشکی؟
ببینید عزیز، من فکر میکنم که انسان با یقین بد هم میتونه زندگی کنه ولی با شک خوب نه. روزی که موضوع جدی است، روزی که احتمال داشتن یه جواب نسبتاً قطعی وجود داره، آدم باید حتما تست و آزمون رو بده. مواردی از این قبیل، چون این که ما بگیم نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، اتفاقاً بیشتر آدم آسیب میزنه. من تو زندگیم وقتی به چیزی شک میکنم بیشترین انگیزه رو پیدا میکنم که تکلیفش رو روشن کنم، این وری اون وری، برای که باز تکرار میکنم. حتی شک خوب انسان رو از پا در میاره، ولی یقین بد به دلیل توانایی و مکانیزمایی که انسان داره میتونه به انسان کمک کنه مشکل حل کنه. بنابراین روزی که به من برگردن بگن یه موضوع کم اهمیتیه میندازمش کنار، ولی روزی که به من بگن یه در خانواده مثل مثالی که زدید یه مشکلی وجود داره که ممکنه اون در حقیقت جهشی که نباید اتفاق بیفته در این مجموعه سیستم زمینه ارثی رو اتفاق بیفته و آدم بمیره، بهتره بدونه که درش این زمینه هست یا نیست، یک. و دوم اگر نیست که دیگه خاطرش واسه کنه، اگر هست ببینه هیچ راهی براش وجود داره یا نه. اگر هیچ راهی هم وجود نداره، بعد از یه مدتی پذیرفتن اون عادی میشه، مثل بسیاری از مردم که وقتی که متوجه میشن مدت طولانی دیگه زنده نیستن، بعد از یه مدتی میپذیرن. نه اینکه حال خوبی است، ولی به هر حال برخی از اوقات حتی کمتر بده از اینکه آدم دو دل باشه میمونه یا نمیمونه. بنابراین من فکر کنم در این گونه موارد بهتر آدم تست آزمون رو بده.
پس نظر شما این یه طور به استقبال بیماری رفتن نیست؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. یه مقدار به استقبال واقعیت و حقیقت رفتنه که من فکر کنم در بسیاری از موارد نه تنها مضر نیست، مفیدم میتونه باشه. بنابراین اگر چنین چیزی هست لطفاً چک کنید، خاطرتون آسوده کنید. اگرم امیدوارم نباشه، ولی اگرم بود به هر حال آدم تکلیفش روشنه که اگر آدمان 80 سال عمر کنن ما احتمال داره 45 سال عمر کنیم و این خودش با وجودی که گفتم میتونه آزاردهنده باشه، ولی انسان توانایی هضم و جذب هر خبر بد یا یه واقعه بد رو داره و الا مکانیزمی که جهان رو به اینجا رسونده ما رو به اینجا نمیرسون. بنابراین به نظر من بهتر آدم بدونه تا ندونه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم. از
خیلی متشکرم آقای دکتر و با امید دیدارتون در روز اول مارس.
ممنون از شما. مرسی از شنگ رجمن. به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد.